أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم بحث در جهاتی است. در این مقام اول جهت اولا گذشت، اصل دلیل بر شرطیت مسکوک بودن یا درهم و دینار بودن طلا و نقره در تعلق زکات. جهت دوم اینکه این سکه معامله بودن یا دینار و درهم بودن اهم است از اینکه سکه و دینار و درهم اسلامی باشد یا غیر اسلامی، چنانچه در ابتدا دراهم و دنانیر رومی بود است و رایج میان مسلمانان در اون زمان. هنوز در ابتدا مسلمان ها قدرت ضرب سکه نداشتند، آنجور که عرض شد، تا اینکه امام باقر این پیشنهاد را کردند و انجام شده است. پس در صدر اسلام دراهم و دنانیر، دراهم و دنانیر رومی و یا ایرانی بوده است. علیزا مرحوم سید هم در این جهت می‌فرماید سوا اون کان به سکت الاسلام او الکفر به کتابت او غیرها. از این جهت فرق نمی کند این درهم و دینار یا این طلا و نقره مسکوک به سکه معامله سکه اسلام باشد یا سکه کفر. این مقتضای اطلاق روایات درهم و دینار است، بر همه اینا اطلاق درهم و دینار می شود. یا عنوان الصامت المنقوش که در روایت علی ابن یقطین آمده بود. بلکه عرض کردیم متیقناً دراهم و دنانیر غیر اسلامی هم مشمول زکات بوده است، چون در صدر اسلام این چنین بوده است در زمان پیامبر تا زمان امام باقر. و همین دراهم و دنانیر رومی که در دست مردم بوده است زکات تعلق می گرفته است، این قطعی است. بنابراین این جهت روشن است، لا فرق در این سکه معامله و درهم و دینار بین این که درهم و دینار اسلامی باشد، سکه اسلامی ضرب شده باشد یا نه. جهت سوم باز مرحوم سید در متن گفته است ادا سوا اون بله بقیت سکتهما اوسارا ممسوحین بالعارض و اما اذا کانا ممسوحین بالاصاله فلا تجب فیهما الا اذا تعومل بهما فتجب على الاحوط. این جهت سوم است که حالا اگر این درهم و دینار ممسوح شد، اون نقوش و سکه‌ای که ضرب شده است در او، کتابتی که ضرب شده است یا نقشی که معمولاً ضرب می‌شده است روی سکه‌ها، حالا هم همین جور است روی پول‌ها معمولاً نقش و کتابتی هست. اگر این چون سابقاً رو خود سکه و فلز طلا و نقره این بود، در اثر استعمال خیلی وقتا این ممسوح میشد و از بین میرفت، اون نقشش دیگه پیدا نبود، صاف میشد این قطعه سکه از نقره یا از طلا، این درهم یا دینار. و اگر ممسوح شد آیا بازم زکات دارد یا نه؟ حالا چون دیگه منقوش نیست زکات نداره. مرحوم سید می‌فرماید برای اینکه ممسوح هم بشود بقیت سکتهما اوسارا ممسوحین بالعارض، در اثر همین استعمال و به کار گرفتن اون سکه، بازم زکات دارد. اما اگر از اصل ممسوح بود، در جایی که از ابتدا اصلا سکه ضرب نشده بود و یک تیکه طلای مثلا اگر هم ضرب شده بود یا بریده شده بود به شکل یک دائره مانندی، مثلا با همون معامله میشد، ممسوحین بالاصاله، آیا اون هم زکات دارد یا نه؟ میفرماید اما اذا کانا ممسوحین بالاصاله فلا تجب فیهما الا اذا تعامل بهما، ما وسیله مبادله اگر قرار گرفت و تعامل شد با او، با اون سکه که بالاصل ممسوح است بدون نقشه است، فتجب علی الاحوط. در این جهت نسبت به ممسوحین بالعارض که ایشون فتوا داده است اگر ممسوح بالعارض شد باز زکات دارد، بقیت سکتهما او صار ممسوحین بالعارض. و همچنین در جایی که یه فرع دیگه هم هست که ایشون این رو مستقیما ذکر نکرده است ولی ملحق به این فرع می شود چنانچه خواهیم دید، در این فرض که ممسوحین بالعارض شد، در اینجا فرموده است برای اینکه زکات دارد مطلقا، قیدی هم نیورده است. و اما اگر ممسوحین بالاصاله بود، از اصل ممسوح بود، در اینجا فرموده است برای اینکه علی الاحوط یجب فیه الزکات، تجب فیه الزکات. نسبت به ممسوحین بالعارض ممکن است کسی ادعا کند که این اگر ممسوح شد، اگر مدرک ما بر زکات اون روایت علی ابن یقطین باشد، در اونجا این عنوان آمده است که انما الزکات علی الرکاز یا اذا کان رکازا، عنوان رکاز آمده بود در اون. بعد سوال فرمود، سوال کرد، عرض کرد ما هو و من رکاز. امام در مقام جواب فرمود قال الصامت المنقوش. خب ممکنه کسی بگوید این الصامت المنقوش ظاهرش اینه که نقش لازمه منقوش بودن، صامت گفتیم کنایه از درهم و دینار است، مثلا منقوش بودن هم لازمه، چون گوه کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیئون. قال قلت و من رکاز، قال الصامت المنقوش. این عنوان گفته میشه در جایی که منقوش نباشد ممسوح باشد، ولو بالعارض، فضلا از جایی که بالاصاله ممسوح نباشد زکات ندارد به مقتضای این روایت، مفهوم این الصامت المنقوش. این استدلال تمام نیست، چون اولا عنوان درهم و دینار اگر صادق بود، چنانچه صادق است به مجرد مسح شدن از بین رفتن نقش در اثر معامله، این بازم درهم و دینار است غالبا هم یا کثیرا اینجوری می شده است، یعنی که نقش تا آخر می مونده روی این درهم، بالاخره به تدریج هی کم رنگتر یا کم حالتش بروز و شخوصش و تشخصش از بین می رفته و مسح می شده است، و در این حال درهم و دینار برش صادق بوده است، وسیله مبادله بوده است، زکات هم بهش تعلق می گرفته است. و عنوان درهم و دینار اونجا صادق است و اون عنوان اطلاق روایت درهم و دینار، بلکه بیش از اطلاق اقواس از این مفهومی که در اینجا هست، علاوه بر اینکه در این روایت مفهوم هم نیست. از صامت المنقوش ما قبلا هم عرض کردیم این یه تعبیر کنایی است، مقصود از نقش مطلق نقش و موضوعیت نقش نیست، ولی هر اکثر طلا و نقره هایی که به عنوان زینت هم به کار گرفته میشه نقش برش هست یا حتی غیر زینت. مقصود از صامت المنقوش همون کنایه از درهم و دینار است که معمولا منقوش میشده است، سکه چون که ضرب میکردن یه نقشی، یه کتابتی، یه علامتی روش بود برای مشخص کردن اینکه مثلا در سکه از اون سکه هاییست که فرض کنید دولت ها زدن، حکومت ها زدن و معتبر است. حالا هم همینجوری روی پول های نقش های خاصی رو هر پولی زده میشه به معنی که این اون نقشیست که اختیار کرده، اون جهتی که این صادر میکند و ضرب سکه کرد میکند پول چاپ میکنن. امروز که پول ها اسکناس و کاغذی است، اون وقت هم همین جور بوده است. این کنایه است از صامت المنقوش، یعنی درهم و دینار معتبر، که نقش معتبر اون نقشی بروش باشد که این معتبره، که بس که پیش خودشه که بره یه سکه ضرب کنه شخصی. کنایه از همون درهم و دینار است. پس هر وقت درهم و دینار صادق بود و اون اعتبار رو داشت، اون سکه ضرب شده گرچه نقشش ممسوح شده باشد، این بازم درش زکات هست و مشمول مفهوم این روایت یا منطوق صدر این روایت که میگه لیس فی غیر رکاز شیئون نمیشه در حقیقت. پس بنابراین این روایت نافی وجوب زکات در اینجا نیست. در این قسمت جایی که ممسوح بالعارض هنوز درهم و دینار است، چنانچه غالبا این چنین است، بحثی نیست. ولی زمان مرحوم سید در اینجا قیدی نیاورد، فرمود که بقیت سکت هما اوسارا ممسوحین بالعارض، دیگه تفصیل نداد، چون معمولا در موارد ممسوحین بالعارض عنوان درهم و دینار صادق است و مسح بالعارض رافع این دو عنوان نمی شود. بس اونجایی است که از درهم و دینار بودن در اثر مسح بالعارض بیفتد. اگر از دینار و درهم بودن افتاد و دیگه وسیله تبادل و معامله نشد، ولو به جهت اینکه ممسوح شد، رواج تعامل با او از بین رفت. همچنین ملحق به این قسم است که ایشون ذکر نکرده است و به همین اکتفا کرده است. اینجا جایی که ممسوح بالعارض هم نشده باشه، هنوز نقش داره، ولی در این حال از رواج افتاده، دولت مثلا دولت اون زمان سکه رو عوض کرده، مثل حالا که اسکناس رو تبدیل میکنن، دیگه با او تعامل نمیشه، این نوع جدیدی آمده، باز برن اینا رو بدن، دو مرتبه ضرب سکه بشه به این با نقش جدید یا با شکل جدید. خب ولی قبلا سکه رواج تعامل داشته، یعنی در همون دینار بوده و باش معامله می شده، حالا از تعامل افتاده. جایی که این مسح بالعارض موجب سقوط رواج معامله باشه، یا جایی که مسح هم نشده ولی معامله و رواج معامله از بین رفته، این جور جایی بازم زکات داره یا زکات نداره؟ اطلاق فتوای مرحوم سید در فرض ممسوح بالعارض اینه که اینجا هم زکات داره، چون قید نزد، این قید رو تو ممسوح بالاصاله آورد، فرمود اما الممسوح بالاصاله، اونجا این قید رو آورد، فرمود در ممسوح بالاصاله اگر رواج معامله باشد علی الاحوط فیه زکات. معناش اینه که این شرط نیست در ممسوح بالعارض. در ممسوح بالعارض مطلقا گفت سارا ممسوحین بالعارض بقیت سکتهما او سارا ممسوحین بالعارض، و اما اذا کانا ممسوحین بالاصاله فلا تجی فیهما الا اذا تعامل بهما، مگر رواج معامله و وسیله تبادل باشه، سمن قرار بگیره در بازارهای اونجا، فتجب علی الاحوط. این تفسیر را، این استثناء را چون در ممسوح بالاصاله آورد، معناش اینه که در ممسوح بالعارض این شرط نیست، ان یتعامل به ما شرط نیست در بقای زکات، وجوب زکات. حتی اگر لم یتعامل به ما به جهت اینکه ممسوح بالعارض شده است، چون قبلا کان یتعامل به ما، این زکات دارد. اطلاق عبارت مرحوم سید در ممسوح بالعارض معناش اینه در هر دو صورت زکات دارد. یعنی از اول عرض کردیم سکه نقشدار نخورده، همینجوری یه تیکی رو برداشتن باش مثلا به عنوان سکه مبادله میکنن یا سمن قرار بدن، خب نقش روش نیست خلاصه، یعنی در نقشی که بگه این درهم و دینار رسمیه نیست، ولی باش معامله میشده، چون سابقا اینجوری هم بوده با تیکه های شبیه سکه ها، به اندازه سکه بعضی ها خودشون میزدن، بعضی از زرگرها، بعضی از صرافها، کسایی که اهل این کار بودن میزدن، با اونم معامله میشده ولی کم. ولذا تفصیل داد که اگر اینها رائد شد تقوم لبه ما على الاحوال زکات داره. اگر نه، حالا یه کسی داده یه جا دو جا می ازش میگیرن، در مقابلش یه چیزی میدن، ثمن قرار میگیره، ولی لا یتعامل به ما لا یجب. پس اطلاق ممسوح بالعارض در فتوای ماتن اقتضا دارد که زکات هست، اگر مسح بالعارض موجب عدم تعامل با اینم شد، به تدریج از تعامل افتاد، چون دیگه نقش روش نیست، مثلا خیلی ها برش نمیدارن اینه، در عنوان ثمن نمیگیرن، بازم زکات داره، چون کان درهمن و دینارن رسمی بوده، درهم دینار بوده، باش تعامل میشده. اینجا ملحق به این قسم هم این شقه است، شقه یعنی این صورت است که مرحوم سید در کل اینها به او به طور مستقل متعرض نشده، ولی دیگران متعرض شدن، که اگر یک سکه از تعامل خارج شد، نه به جهت مسح بالعارض، به جهت تبدیل خود سکه ها، به تدریج دیگه این از چیز افتاد، رواج افتاد و مردم با این دیگه تعامل نمی کردن و این ثمن قرار نمی دادن، یه سکه دیگری رو ثمن قرار می دادن، حالا به هر جهتی، ولی قبلا سکه بوده، رائج و تعامل بوده، ممسوح هم نشده. اینم هم ملحق به همین قسم شده است در کلمات مشهور قائل شدن. اون جمله شاید خود ماتن هم این اطلاقی رو که اینجا آورده او رو هم میگیرد. در این جایی که این سکه بوده است، تعامل هم میشده است، رائج هم بوده است تعامل، بعد به جهت مسخ شدن یا به هر جهت دیگری از رواج افتاده در باب تعامل و معامله، آیا اینجا هم زکات هست؟ اطلاق متن میگه زکات هست، دیگران هم تصریح کردن، اکثر دیگران یا مشهور، اینکه اینجا چون این درهم و دینار بوده است زکاتش هم هست، بعضی هم ادعای اجماع هم کردن در مسئله که اینجا زکات ساقط نمی شود، چون درهم بوده است، دینار بوده است، جنس زکوی بوده است، این عناوین برایش صادق است، زکات هم دارد. وقت در استدلال بر این وجوهی را ذکر کردن، این وجوه اکثراً بلکه کلن الا بعضی اونم در بعضی فروز، نه همه فروز، حالا بعد خواهیم گفت، قابل قبول نیست. یک وجه که ذکر کردن تمسک به استصحاب، گفتن این بالاخره قبل از اینکه ممسوح بالعارض بشه و به تدریج از وسیله مبادله بودن ساقط بشه، واجب بوده درش زکات، چون درهم بوده است و دینار بوده است، درهم و دینار برش صادق بوده است، پس حالا که ممسوح شده و باش معامله نمیشه، به تدریج دیگه از رده معامله شدن باش و ثمن قرار گرفتن خارج شده و پول قرار گرفتن خارج شده، شک میکنیم آیا وجوب زکات ساقط شده از این، یعنی استصحاب بکنیم بقای وجوب زکات را بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. این یه بیان که در خیلی از کلمات مشهور آمده است، تمسک به استصحاب، که این بیان خب اشکالات واضحی داره. یکی این که این استصحاب، استصحاب تعلیقی است نه تنجیزی، چون در مال، در این درهم زکات نبود است سابقا، واجب که نبود است زکات، اگر شرایط زکات درش بود واجب می‌شد است، از قبیل مرور سال یک حول بگذرد این بماند در دست مالکش، شرایط عامه و دیگر زکات، بالغ باشه، مالک چی باشه، چی باشه، قادر بر تصرف باشه در مال در طول سال و امثال اون شرایط، نصاب درش باشه، بنابراین تعلق زکات فعلی نبوده، به نحو قضیه تعلیقی بوده که اگر این شرایط جمع میشد قبل از اینکه ممسوح بشود بالعارض یا قبل از اینکه از رواج معامله بیفتد، اگر اون شرایط جمع میشد، میشد موضوع وجوب زکات. پس یک قضیه تعلیقی است وجوب زکات، نه قضیه تنجیزی است. و استصحاب در قضیه تعلیقی که از اون تعبیر میشه به استصحاب تعلیقی، مشهور اصولیون و محققین از علمای اصول اینه که جاری نیست، استصحاب تعلیقی جاری نیست. پس اولا این استصحاب تعلیقی است، ثانیا اگر واقعا از درهمیت و دینار بودن خارج شود و از رواج تعامل خارج شود، و ما احتمال بدیم که درهم و دینار بودن به این معنا، یعنی ثمن قرار گرفتن و رواج معامله با او با اون سکه در بازار نوعاً باشد، اگه این احتمال بدیم این دخیل در حکم، چنانچه میدی این موضوع حکم به وجوب زکاته، این حیثیت حالا نیست در این مال، چون فرض برای این است که از رواج افتاده است یا چون اصل ممسوح شده است، چون اصلا بازار دیگه ای را قبول نمی کنه و از سمنیت افتاده است، حیثیت سمن قرار گرفته رفته است و این حیثیت حیثیتی است عرفاً تقییدی در این قبیل احکام در حکم به زکات. اگر احتمال بدیم زکات بر اسمان است در باب نقدین، یعنی ما یقع او بالفعل سمنن فی السوق و این لیس سمنن، میشه از اون جهات و حیثیاتی که تغییر کرده است و تقییدی است در حکم، که استصحاب حالت سابقه تنجیزی هم باشد نه تعلیقی، در این جور موارد جاری نیست، چون تبدل موضوع شده دیگه و این حیثیت ثمن قرار گرفتن، وسیله مبادله قرار گرفتن، یعنی پول بودن به اصطلاح در موضوع زکات اگر عقد شده باشه، این حیثیت تغییری است، چون زکات وقت بر پول است نه بر کالا، فقط بر کالایی که پول است، پول بودن که همون ثمنیت است، پولیت حیثیت تغییری است عرفا در این چنین حکمی که حکم به مالیات است و حکم به وجوب زکات است. چرا؟ در طهارت و نجاست پول بودن دخیل نیست، نجس شدن چیز معلوم نیست دیگه، حالا پول باشه یا پول نباشه، ولی در حکم به وجوب زکات مالیات، شاید این مالیات خدا بر پول میخواد قرار بده، به ما هو پول، تا پول راکت نشه به حرکت بیفته و کنز نشه به اصطلاح، اما اگه کالا بود دیگه از پولیت خارج شد که طلایی که مثل بقیه طلاهای سبیکه شمشای طلا، او دیگه کالاست، دیگه پول نیست، او اگر راکدم شد مشکلی نداره، این حیثیت تغییری میشه عرفاً. و چون این احتمال هست وحدت قضیه دیگه محفوظ نیست، استصحاب جاری نیست. این هم یه اشکال دیگری که برخی از بزرگان کردن، اشکال درستی هم از اینجا. ها این هم بحث سوم که مضافاً بر این که بحث مهم اینه که اینجا اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه تا ما بخواییم استصحاب کنیم، حتی اگر ارکان استصحاب تمام شد، استصحاب تعلیقی هم تمام دونستیم و حیثیت پولیت را هم تقییدی نگرفتیم، تعلیلی گرفتیم که موضوع واقعی بود، در این حال استصحاب جاری نیست، چون عنوان درهم و دینار در اینجا یقینا صادق نیست، قوام درهم و دینار به همون ثمنیت است، این هم عرفاً اینجوره مفهوم درهم و دینار، از خود روایاتی را که دیروز خوندیم مقدارش را و روایات دیگری هم هست، ظاهرش این است که مقصود از درهم و دینار اسمانه، ما یکونو سمننه و ما یکونو مالن محزنه، اون مالی که مال و صامت، مالی که باقی میمونه تو همه معاملات، اون مال هستش ثابته، که عبارت از درهم و دینار وسیله مبادله قرار بگیره، مال محض، قیمت محض که همون درهم و دیناره، قوام درهم و دینار به همون سمن قرار گرفتنشه. و در بعض از روایات آمده بود لا تحرکو اذا کن الزکاتو على المال الصامت الذي حال عليه الحوض، در روایات زراره، ولم يحرکو یا لم تحرکو یا قلب و لم تقلبه، یعنی اون مالی که در تجارت او رد و بدل میشه که همون درهم و دیناره، اینا کنایه از همون درهم و دیناره به معنای اسمانه. بنابراین در صدق عنوان درهم و دینار اخذ شده در این مفهوم که ثمن باشه، چیزی باشه که پول باشه، البته خب از طلا و نقره، چون قید طلا و نقره مثلا اخذ شده در درهم و دینار، یعنی کالا و طلا بودن و کالا و نقره بودن، ولی همونجوری که باز سکه زده شده باشه تا بشه ده. اصلا سکه زدن مقصود اینه از سکه، خصوصیتی که در درهم و دینار گفته شده سکه، اونم سکه معامله، معنای سکه معامله اینه، یعنی این وسیله معامله و وسیله مبادله باشه در کالاها در تجارات، وسیله مبادله همون عبارات اخرای ثمنیته، عبارات اخرای پول بودنه، اصلا تعریف پول رو اینجوری میکنن اقتصاددانا به وسیله مبادله، اون چیزی که وسیله مبادله قرار میگیره میگن پول. پس بنابراین تعامل، سکت المعامله، رواج المعامله، این تعبیراتی که در کلمات فقها آمده و کتب فقهی، این عبارات اخرای همون پول بودنه، ثمن قرار گرفتن در معاملات نوعاً در بازار. درهم و دینار هم همین خصوصیت درش اخذ شده، من نکونا مسکوکین طلا و در نقره مسکوکین و سکه معامله، یعنی رواج معامله باشه. پس اخذ شده در مفهوم درهم و دیناری. وقتی اخذ شده باشه، اون روایتی که میگفت انما الزکات فی الذهب فی الدرهم و الدینار، یا یه روایت دیگری که عنوان الصامت المنقوش، از الصام المال الصامت درش آمده است که روایت معتبری هم هست، ما این دیروز نخوندیم ولی خوب بود میخوندیم این را هم. بله، یه روایتی است که درش این عنوان آمده است، صحیحه زراره است، سندش هم صحیحه. اینجا جمیل ابن دراج از زراره نقل میکنه، اون بعض اصحابنا شاید همین بوده، یه مقدار تعبیر از اون تعبیر مرسله جمیل ابن دراج که خیلی صریح بود دلالتش، انما الزکاتو فی على الدنانير والدراهم قال ليس الف التبر زكاه انما هي على الدنانير والدراهم. اینجا تعبیر اینه. جمع جبین دراج از زراره نقل میکنه عن ابي جعفر عليه السلام انه قال الزكاه على المال الصامت، الزكاه على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. اینم لسان سیاق، سیاق حصر، تقدیم ما حقه تأخیر یفید الحال، انما نداره، ولی وقتی میگه قال الامام از زکاتو علی المال الصامت، نگفته علی المال الصامت زکاتو، گفته از زکاتو علی المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحول، مقصود با این زی الذي يحول عليه، یعنی زکات بر اینه نه بر چیز دیگری، نه بر مطلق مال، مال صامت مطلق طلا و نقره، از زکاتو علی المال الصامت الذي يحول. این همین سیاق تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر، این مثل انماس این سیاق. وقت مال صامت همون درهم و دیناره که ثمن قرار بگیره، ولی زیاد لم یحرک هم باز قرینه است، چیزی که حرکت داده میشه، یعنی با او مبادله انجام میگیره. بنابراین درهم و دینار و این روایاتی که حصر کرده زکات طلا و نقره در درهم و دینار، مثل مرسله جمیل یا مثل این صحیحه زراره که این هم ظهور در حصر داره، و مال صامت هم کنایه از همون پول در حقیقت که ثابت میمونه در همه معاملات، اینا دلالت دارن برای اینکه موضوع زکات به درهمیت و دیناریت به معنای پول بودنه در حقیقت. وقتی پول نیست، از پولیت بیفته دیگه ثمن قرار نمیگیره، دیگه وسیله مبادله نیست، گرچه اون سکه هم داشته باشه، قبلا وسیله مبادله بوده ولی دیگه حالا وسیله مبادله نیست، مشمول مفهوم این قبیل روایات قرار میگیره، و خود این بشه دلیل در حقیقت روایی و دلیل اجتهادی برای اینکه زکات در اینجا نیست، دیگه نوبت به استصحاب بقای وجوب زکات نخواهد رسید. استدلال های دیگری هم شده برای این غیر از استصحاب، استدلال شده به اجماع تمسک شده، که خب تمسک به اجماع در این موارد روشنه که این اجماع اصلش هم معلوم نیست ثابت باشه در کلمات فقه قدما، به تصریحی به این نیست، در متأخرین در تشقیقات کردن آمده است و یه شهرتی ایجاد شده، علاوه بر اینکه خب اینا استدلال از به استصحاب تمسک کردن بعضیاشون، اجماع مدرکی میشه، اجماع مدرکی است اگه اصلش هم درست بشه. تمسک به این شده که اینا قبل درهم و دینار بوده، چون درهم و دینار بوده پس بنابراین حالا هم هنوز درهم و دیناره، این یا این مطلب هم قابل قبول نیست، چون اگر درهم و دیناره به معنای مجرد سکه شدن و سکه زدن بگیریم، بله مضروب بودن سکه و فل جمله وقتی باش تعامل بشه در یه زمانی این صادقه، اما اگه اون قید تعامل و ثمن قرار گرفتن و پول بودن را در مفهوم درهم و دینار عکس کنیم، این بعد از اینکه ساقط شد از رواج معامله و خارج شد از دایره ثمن قرار گرفتن، دیگه درهم و دینار نیست، مگر برای اینکه بنار اینکه بگیم مشتق مثلا، یا اسمایی که مثل مشتقاتن، چه شبیه مشتقه، این وضع برای شده برای اعم، از متلبس و منقضی، یا بگیم فی الجمله در یک زمان اگر این یتاکان التعامل معه رائجن و وسیله مبادله قرار میگیره، دیگه کافی است برای اینکه این عنوان صدق کنه که این مطلب هم قابل قبول نیست. در درهم و دینار رواج معامله در همه جا و همه وقت لازم نیست، به این معنا که دراهم و دنانیر بوده است که در بعضی از جاها باش رایج بوده، جاهای دیگه رایج نبوده. همین زمان صدر اسلام درهم و دینار رومی مثلا در خیلی از بلاد رایج بوده، در بلادهای دیگر مثل ایران و جاهای دیگه درهم و دینار دیگری داشتن، مخصوصا مناطق شرقی ایران. در روایات هم هست که مثلا در خراسان بودم، دیروز خوندیم اون روایت مفضل ابن عمر را، بخشش را، قسمتی ازش را، که میگه من در خراسان درهمی دیدم که این یک سلسش نقره بود، یک سلسش مس بود، یک سلسش روی بود، خل بود، کاند سلسه رساسن و سلسه مسن و سلسه فضه. در شرق ایران اون زمان که خراسان بود، خب این اونجا گفت توش هست که اونجا در صدرش هست، اونجا رایج بود، زکات دارم، امام میگه بله، میگه آمدم یه جایی که این باز اونجا قبول نمیشد، بازم زکات دارم، امام میگه بله داره. در درهم و دینار، اینکه در همه دنیا این درهم و دینار برش همه بازارها ثمن قرار بگیره، این قطعا لازم نیست. فی الجمله در بعضی بلاد اگر این وسیله مبادله است کافیه، گفته میشه این مقدار کافی است در صدق درهم و دینار، این پوله، ولی در اون بلاد جای دیگه هم بره باز پوله، عنوان درهم و دیناری برایش صادقه. این مقدار از توسعه در درهم و دینار به لحاظ امکنه و بازارهای مختلف بلاد مختلف این قبوله، چون اصلا خارجان هم همینجور بوده درهم و دینارها، اینجور نبوده که در همه جا یکی بوده، اغلبا و غالبا هر درهم و دیناری در اون بلادهای خاص خودش بوده، رومی در منطقه غربی بوده، ایرانی در مناطقش بلاد شرقی بوده، ولی به لحاظ زمان کسی بیاد اینه توسعه بده بگه در زمان هم همین جوره، اگر یک چیزی درهم و دینار، یک سکه درهم و دینار بود در یک زمان، دیگه کافیه، همجور که در یه مکان کافیه، در یه بازار کافیه، در یه بلاد کافیه، فی الجمله در یه زمان هم کافیه، و این در ابتدا این درهم و دینار بوده، حالا از رواج افتاده بقاء، این منافات با صدق درهم و دینار نداره. این توسعه دوم قابل قبول نیست، که شاید این تو ذهن فقها بوده که آمدن گفتن این حالا هم باز بالاخره درهم و دیناره، ولی درهم و دیناری است که مثلا سقط عن رواج المعامله امروز، مثل اون درهم و دیناری که در اونجا معامله میشده اینجا لا یتعامل به، بازم درهم و دینار. این توسعه دوم قابل قبول نیست، یعنی اگر هر آینه از نظر زمان یک زمانی این کان وسیله مبادله بوده، یا کان یا تا عامل و به به اصطلاح فقها ها، ولی حالا وسیله مبادله نیست در این زمان و دیگه ساقط شده، خارج شده، مخصوصا اگر اون جهتی که ایره صادر کرده دیگه این را از اعتبار انداخته و سکر جور دیگه ضرب میکنه و نشانه و علامتش رو عوض کرده، این دیگه قبول نداره اعتبارش رو، از اون بخش اعتباریش رو که مربوط به سکه میشه، این دیگه وسیله مبادله نیست، حالا هیچ جا نیست به حسب فرض. این صدق درهم و دینار اینجا درست نیست، صدق نمیکنه در حقیقت درهم و دینار. پس بنابراین این که ما بیان بگیم این کافی است که در یک زمانی درهم و دینار بوده، حالا دیگه تا ابد این باقی میماند، عنوان درهم و دینار برای صدق میکند تا آخر، حتی اگر از وسیله مبادله بودن و ثمنیت ساقط بشه و خارج بشه، این قابل قبول نیست. پس بنابراین مقتضای روایاتی که میگه در انما الزکات فی الدرهم و دینار، یا اون تعبیر از زکات و علی المال الصامت الذی لم تحرکه و امثال اینها، این روایات که دال بر حصر نفی میکنه وجوب زکات را، جایی که این درهم و دینار قبلا رایج بوده و وسیله مبادله بوده و پول بوده، حالا از پول بودن افتاد، حالا دیگه شده یه چیز تاریخی، یه پول تاریخی، این اطلاق درهم و دینار هم اگر بهش میشه به لحاظ ماسبق زمان تلبسه، نه به لحاظ الان. کان درهما و دینارا در زمان، نه 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 دیگه، اون عرض کرد اون توسعه رو قبول داریم، چون اونجا در هم عرض فی الجمله کافیه. بالاخره امروز باید پول باشه ولی در یک کشور دیگری. امروز هم همینجوره، امروز پول هایی که دولت ها القا میکنن دیگه نمیگن پوله، ولی پولی که امروز پوله ولی تو کشور دیگری بازم میگن پوله. حالا هم عرف همینجوره، حالا دلار مثلا پوله، پاوند پوله، ولی پولی که مال زمانه فرض کنید زمانی بودی که حالا لغو شده اون پول و اسکناس هایی که لغو کردن دولت ها دیگه هیچ جا پول نیست، اونو بهش نمیگن پول، نمیگن کانه، پول بود، نه اینکه حالا پوله. ولی چیزی که امروز در یه دولتی، در یه کشوری، در یه بلادی پوله، هنوزم پوله، گرچه تو کشور ما اون وسیله مبادله نوعی و عمومی نیست. بنابراین سابق هم همینجور بوده، یعنی درهم و دینار فلزی هم مثل درهم، مثل پولهای از این جهت مثل همه، هر وقت اون اعتبار باقی باشه ولی اون فل جمله در بعضی بلاد این درهم و دیناره، هر وقت اون اعتبار ساقط شده باشه دیگه نیست در هیچ بلاد، اون کسی هم که اون اعتبار داده بوده اون سکه رو زده دیگه این سکه رو قبول نداره به عنوان سکه و پول، این دیگه عنوان پول بودن و وسیله مبادله بودن و ثمن بودن برایش مجاز بالفعل، وگر به لحاظ زمان قدیم سابق که میشه به لحاظ زمان تلبس در حقیقت. بنابراین در هر دو فرض که مشهور گفتن زکات داره ما باشیم و روایات انما الزکات فی الدرهم و دینار با اخذ این خصوصیت پول بودن در درهم و دینار، حق این است که اگر ساقط شد چه از جهت مذهب العارض ساقط بشه چه به جهت عدم خود فی نفسه اون جهتی که صادرش کرده اعتبارش ساقط کنه دیگه وسیله مبادله نباشه، این مشمول مفهوم روایاتی است که حصر کرده از زکات را در درهم و دینار یا در المال و صامتی که تو لم تحرک و. بنابراین در هر دو فرض اینجا اگر نباشه ساقطه. و اما اگر ممسوح بالاصاله که ایشون فرمود اونجا اگر کان یا تعامل بهی اون علل احوت زکات داره، این درسته، بلکه علل اقوا زکات داره، چون اگر هر آینه وسیله مبادله شد حالا نقش برش نباشه، اگر وسیله مبادله شد بنابراین این عنوان درهم و دینار برش صادقه، چون از که درهم و دینار قائم به حالا نقش داشتن و کتابت داشتن این حرفا نیست، قائم به اینه که این ثمن باشه، مال صامتی باشه که یتحرک و در مبادلات حفظ میشه، یا عبارت از چیزی که وسیله مبادله است. فلذا این علل احوت ایشون علل اقواس، جایی که یا تعامل به یعنی وسیله مبادله بشه و اونجا دیگه درهم و دینار برش صادقه، و بنابراین در ممسوح بالاصاله، ممسوح بالاصاله شمش کسی باش وسیله مبادله قرار نمیده، شمش تیکه تیکه کنه این تیکه ها رایج بشه در بازار در بلدی از بلاد، خب حالا میشه درهم و دینار اون بلد دیگه، اگر واقعا تعامل به و راج یا تروج المعامله تو به یعنی پول قرار بگیره، حالا پول بودنش به جهتی که دولت سکه زده یا یه مجموعه خودشون با هم قرارداد باشه این تو بازار ازش استفاده کنن، شده یواش یواش عرف بازار شده پول و درهم و دینار بیش از این در مفهومش اخذ نشده. اینم جهت سوم. صلی الله علیه و آله.